جناب استاد در برنامه‌های گذشته این بحث مطرح کردن که ما به دو مطلب، یعنی نظریه نسب و انتخاب روبرو هستیم در این بحث‌های امامت، که نظریه انتخاب از اونجا که انتخاب امام را فعل مکلفین میدونه، اهل سنت به اون اعتقاد دارن و دلایل خودشونو دارن و اون چیزی که اتفاق افتاده، اما پیروان اهل بیت علیهم السلام معتقد به نظریه نسب هستن که هم دلایل عقلی و هم دلایل نقلی اونو تایید میکنه. دلایل نقلی اون آیه 124 سوره مبارکه بقره و برخی دلایل دیگه که استاد در برنامه‌های گذشته به اون پرداختن. در ادامه جناب استاد بحث شناخت امام و راه‌های معرفی امام را در تکمیل مباحث قبلی ارائه دادن که با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، همطور شما فرمودید، بحث ما در این که امام رو فقط خدا نسب میکنه و غیر خدا کسی نمیتونه امام رو بشناسه گذشت، اما حالا سوال دیگه که مطرح کردیم این بود که راه‌های شناخت امام و راه‌های معرفی امام برای ما چه جوری است، ما از کجا بفهمیم که امام کیه. ظاهرا که دو مورد رو عرض کردیم، یکیش تبیین و معرفی پیامبر بود. پیامبر 12 امام رو معرفی کرده بر حسب روایات فراوان به امام خلفا و جانشینان خودش و از جمله بر حسب حدیث جابر بن عبدالله انصاری که پیامبر اسم 12 امام رو به امام جانشینان خودش و امامان بعد از خودش معرفی کرد. دومین راهی که میشه امام رو شناخت وصیت امام پیشین و از کنم که معرفی امام قبلیه. وقتی میگه بعد از من فلانی امام شما خواهد بود، چه آخرش که وصیت میکنه، آخر اواخر عمرش، چه در دوران امامتش، که این کارو بارها بارها ائمه علیهم السلام انجام دادن. وقتی که از امام صادق سوال شد که امام چگونه شناخته میشه، فرمود به وسیله وصیت امام قبلی و فضیلت خود امام، که بعدن به این مطلب هم اشاره خواهیم کرد. این باب در اصول کافی بس تحت یک باب آمده. سومین راه برای شناخت امام معجزه. گرچه بعضی از بزرگان ما معجزه رو خاص پیامبران میدونن و معتقدن که کاری که امام انجام میده کرامت، نه معجزه، ولی نظر ما این نیست. ما معتقدیم که فرق کرامت با معجزه این نیست که اون کار خارق العاده رو پیامبر انجام بده یا امام. این فصل ممیز معجزه و کرامت نیست، بلکه فصل ممیز معجزه و کرامت اینه که در کرامت همراه کرامت ادعا وجود نداره، در معجزه ادعا وجود داره. حالا کرامت چه از پیغمبر باشه، اگه همراه ادعا نباشه اسمش کرامته، حتی وقتی قبل از بعثت پیامبر هست ارحاس اسمش، باز کرامته، ارحاسات هم کرامتن. پس کرامت اونه که همراه ادعای نبوت یا ادعا نباشه، حالا پیامبر انجام بده میشه کرامت پیامبر، امام انجام بده میشه کرامت امام، انسانهای شایسته و صالح هم انجام بدن میشه کرامت اونها. چون برخلاف معجزه کرامت اختصاص به امام و پیامبر نداره، انسانهای صالح هم میتونن کرامت و کار خارق العاده الهی داشته باشن. پس اون چی که فرق بین کرامت و معجزه هست، اون همراه ادعا بودن و نبودنه، نه اینکه از طرف پیامبر اظهار بشه یا از طرف امام. به همین دلیل هم ما اون کارهای خارق العاده‌ای که امام ارائه کرده و به دنبالش ادعا داشته برای اثبات ادعای امامتش اظهار کرده، اونها رو ما معجزه میدونیم. یعنی اگر همراه ادعای امامت امر خارق العاده ای از امام ظاهر بشه که دلیل بر صدق ادعای او باشه، اینو ما اسمش می‌بریم معجزه. چون معجزه بر دست انسان کاذب از باب لطف خداوند امکان نداره ظاهر بشه، خلاف مقتضای لطف الهی است که باعث گمراهی مردم میشه. به همین دلیل تقاضای معجزه از مدعی امامت برای شیعیان یه امر معمولی و رایجی بود. وقتی میگفت من امامم، اونایی که وصیت رو نشنیده بودن، از امام قبلی سندی نداشتن، میگفتن دلیل امامت شما چیه؟ به چه دلیل شما امامید؟ اونها هم معجزه ارائه میکردن تا دلیلشون رو، تا امامتشون رو ثابت کنن. یه حدیث معروفی است از خانمی به نام حبابه والبیه که این حدیث مشهوره و این خانم اومد خدمت امیرالمومنین و از امیر اسلام میگه پرسیدم که ای امیرالمومنین خدایت رحمت کند، دلیل امامت چیست؟ از حضرت سوال کرد به چه دلیل شما امامین؟ فرمود اون سنگریزه رو من بده، سنگی که اونجا افتاده بود. سنگو بهش داد، من سنگو براش آوردم، با انگشتر برای اون سنگ مهر زد، آنچنان که روی چیزهای نرم مثل خمیر و موم مهر میکنن. بعد فرمود ای حبابه، هرگاه شخصی ادعای امامت کرد و تونست این کار انجام بده که دیدی، یعنی تونست روی سنگ خارا با انگشتر مهر کنه، پس بدان که او امامیست مفترض و طاعه. جالبیش این خانم از این به بعد همون سنگ رو می آورد خدمت ائمه علیهم السلام و تقاضای امامت می شد. اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، حضرت در حال نماز بود، صبر کرد، خسته شد، نشست، نماز امام تمام نشد، آخرش بلند شد که بره. امام با دست اشاره کرد که بمون، اشاره امام همون و این خانم برگشتن به دوران جوانی همون، چون تا زمان امام رضا علیه السلام زنده بود و این سنگ رو می آورد خدمت امامان و اونها مهر می شدن. بعد از اینکه اون سنگ توسط امام رضا مهر شد، بعد از 8 ماه این خانم از دنیا رفت. خب این در واقع ارائه معجزه هست برای اثبات امامت، فرقی نمی کنه با ارائه معجزه برای اثبات نبوت. من یه مورد دیگه هم عرض کنم خدمت دوستان که کافی و ارشاد این مورد رو نقد کردن. محمد بن حنفیه حالا به چه دلیل ما فعلا کار نداریم، اومد خدمت امام سجاد و گفت که خب شما میدونید که پدرتون جانشین امام مجتبی جانشین پدرمون بوده، او از دنیا رفته، منم عمود هستم، سنم از شما بیشتره، پس من باید جانشین پدر شما باشم و شما مخالفت نکن با امامت من، با جانشینی من. امام سجاد فرمود عمو جان از خدا بترس، تو که میدونی که امام نیستی، چطور ادعای امامت داری؟ بنا شد برن کنار حجر الاسود، از حجر الاسود بخوان که شهادت بدن که امام کیه. برای اثبات امامت بناست که یه امر خارق العاده رو انجام بدن. خب اومدن حرکت کردن تو مسجد حرام کنار حجر، محمد به حجر گفت به امامت شهادت بده، خب هیچ خبری نشد. امام سجاد علیه السلام فرمود که شهادت بده، این سنگ با زبان فصیح عربی و زیبا شهادت داد به امامت امام سجاد علیه السلام. خب جمعیت هم اونجا همه بودند و شنیدن و محمد بن حنفی هم تسلیم امر امام سجاد شد و از اون بعد دیگه ادعایی نداشت. و به حالا این عرض کردم قابل بحثی که واقعا محمد بن حنفیه نظرش همین بود یا اینکه نمیخواست به دیگران نشون بده که او امام نیست، چون عده دنبال امام محمد حنفیه بودند و بعضی میگن فقیه کیسانیه که در واقع محمد رو مهدی موعود میدونن، در همین دوره شکل گرفته بود. در هر حال از این گونه معجزات ما زیاد داریم. این هم یک راهی است برای اثبات امامت و شناخت امام که امام با ارائه معجزه در واقع امامت خودش ثابت میکنه. این همون که در نبوت ما گفته بودیم که یکی از راه‌های اثبات نبوت اینه که پیامبری باشد، ادعای نبوت داشته باشد، یک معجزه اظهار کند، دو این پیغمبری ثابت میشه. اینجا هم عیناً همون حرف میزنیم و ما قبول نداریم کسانی که میگن که امام معجزه نداره. تعریف ما از معجزه این بود که امر خارق العاده الهی که برای اثبات ادعای اون شخص مدعی نبوت یا امامت اظهار میشه و دیگران از انجام اون ناتوانند و همراه تحدی هم هست. این تعریف ما از معجزه بود، بنابراین اون تعریف شامل کار امام هم میشه. این هم یک راه های دیگه هم وجود داره که انشالله در برنامه های آینده اشاره خواهیم کرد.